همگی در تنها نامی که در زیر آسمان به مردم داده شده، یعنی نام مقدس خداوند ما عیسی مسیح سلام میکنم و از خداوند آسمان و زمین برای امشب شکرگزار هستم برای کارهای بی‌نظیری که برای ما انجام میده. میخوام که لحظه دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، تو شکر میکنیم برای فرصتی که به ما عطا کردی. خداوندا به ما برکت بده، خداوندا ما را از روح و قوت خود پر بساز. خداوندا بگذار کلام تو رو ای خداوند درک کنیم و بتونیم خداوند در این کلام ای خداوند رشد کنیم. بگذار خداوندا زیر نور تو راه بریم. خداوندا جلال بیاب به نام عیسی مسیح، آمین. من یه قسمت از کلام خدا رو میخوام بخونم در پیدایش بابی 6. این هفته ما در مورد وحش داریم صحبت میکنیم، در مورد حکومت وحش داریم صحبت میکنیم و میخوام قسمتی از پیدایش بابی 6 رو که هفته های پیشم در موردش موعظه کردم دوباره یه مروری بکنیم. و واقع شد که چون آدمیان شروع کردن به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برایشون متولد گردیدن، پسران خدا دختران آدمیان را دیدن که نیکو منظرن و از هر کدوم که خواستن زنان برای خیشتن می گرفتن. و خداوند گفت روح من در انسان دائما نخواهد ماند، زیرا که او نیست بشر است، اما ایام وی 120 سال خواهد بود و در آن حیام مردان تنومند در زمین بودن. و بعد از انگامی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدن و آنها برای ایشان اولاد زاییدن، ایشان جبارانی بودند که در زمان گذشته مردم نام‌آور شدند. نامور شدم و خداوند دید که شرایط انسان در زمین بسیار است. هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است و خداوند متاسف شد که انسان را بر روی زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را کافر از روی زمین محو سازم. انسان و چاپاران و حشره و پرندگان هوا را چون که متاسف شده از ساختن ایشان، اما نو در نظر خداوند التفات یافت. من خدمتم در واقع به شکلی نیست که خیلی در مورد خیلی از مسائلی که خیلی از واعظان در مورد صحبت میکنن صحبت کنم. حتی چند وقت پیش داشتم به یکی از برادران صحبت می‌کردم، یک خادم بکرد بعدان خادم صحبت میکنم در مورد ازدواج، برگشتم گفتم که خدا منو نفرستاد تا در واقع این خدمت رو انجام بده، همونطور که پولس رسول میگه خدا من نفرستاد تا تعمید دم. میگفت درست الان چند نفرم تعمید دادم، منم درست توی طول خدمتم چند تا زوج رو عقد کردم، ولی حتی پولس میگه که بیاد نمیارم کسی دیگه رو تعمید دادم. منم یادم نمیاد واقعا کیا رو عقد کردم، ولی میدونم که چند تا زوج رو در طول خدمت خودم عقد کردم، ولی خدمت من این نیست واقعا. و در مورد این سری از مسائل که صحبت میشه، مثلا که فائزان دیگه، خادمان دیگه توی چارچوب خدمتشون لازمن هست صحبت میکنن، من در واقع واقعا خدمت من این نیست. به خاطر همین شاید مثلا در مورد یه سری از مسائل امروز شما درک نکنید که چرا من اینقدر پافشاری میکنم تا چرا اینقدر صحبت میکنم، ولی یکی از چیزهایی که من توی خدمتم انجام میدم اینه که بدونم که دنیای بی ایمان چه حملاتی رو به کتاب مقدس وارد میکنه و چه خطراتی کلیسا رو تهدید میکنه و جواب ما چیه. و اینجاست که پولس میگه که ما هر قلعه ای رو که به ضد خدا بلند میشه رو به زیر میندازیم و هر فکری رو اسیر عیسی مسیح میسازیم. یک کتابی هست به نام انسان خردمند. این کتاب کتابیه که به فارسی هم ترجمه شده و به قول از اسمش هست دیگه، انسان خرد، تاریخ مختصر بشر. و این کتاب به 30 زبان تا این لحظه که من در مورد با شما صحبت میکنم ترجمه شده و به قول معروف خیلی از در واقع این کتاب و این نوع کتاب ها یک چند سالیه که یک انقلابی رو به وجود آورده که حتی کلیساها مجبور شدند به یک شکلی یک عقب نشینی وحشتناک داشته باشند، چون اینا یک سری از دانشمندان و متفکرین هستند که با یافتهای علمی اومدن و به یک شکلی کتاب مقدس رو و ایمان به خدا رو مورد حمله قرار دادن. و جالب اینه که این کتاب رو وقتی افرادی که خوندن، یکی مثل باراک اوباما خونده و توصیه کرده همه بخونن، غیر از باراک اوباما بیل گیتس خونده و یه سری از افراد مشهور دنیا بسیار تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتن و میگن حتی این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب ها بعد از کتاب مقدس بوده که میلیون ها نسخه فروش داشته و یه انقلاب به وجود آورده. توی این کتاب ها یافته های علمی هست که این یافته های علمی استخون هایی رو به هر حال از انسان ها گونه های مختلف انسانی میاد و به قول خودش یک گاهشمار تاریخ داره. که این گاهشمار تاریخ میگه 13 میلیارد سال پیش یا 13 میلیارد و 500 میلیون سال پیش میگه پدیده ماده و انرژی شکل گرفتن فیزیک، به وجود آمدن اتم و مولکول‌ها، به درست شدن شیمی. بعد میگه 4.5 میلیارد سال پیش شکلی کره زمین، 3.8 میلیارد سال پیش پیدایی موجودات زنده آغاز زیست شناسی، 6 میلیون سال پیش آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه. دقت کنید از 6 میلیون سال پیش میاد مثلا در واقع میگه که آخرین نیاکان مشترک انسان و شامپانزه. 2.5 میلیون سال پیش تکامل انسان در آفریقا اولین ابزارهای سنگی. 2 میلیون سال پیش انسان از آفریقا به اوراسیا می رود، تکامل گناه‌های مختلف انسانی. 500 هزار سال پیش ناندرتال‌ها در اروپا و خاورمیانه تکامل می‌یابند. بعد میگه 300 هزار سال پیش استفاده روزمره از آتش، 200 هزار سال پیش انسان خردمند در شرق آفریقا تکاملی میابد، 70 هزار سال پیش انقلاب شناختی ظهور زبان بیانات تخیلات آغاز تاریخ انسان خردمند از آفریقا بیرون میآید و روی زمین پراکنده میشود، 45 هزار سال پیش انسان خردمند در استرالیا مستقر می شود، انقراض جانداران عظیم الجثه استرالیا. 30 هزار سال پیش انقراض ناها در تالها، یک گونه از انسان ها. 16 هزار سال انسان خرمن در آمریکا مستقر می شود، انقراض جانداران عظیم الجثه آمریکا. 13 هزار سال پیش انقراض فروسینیس انسان خربت تنها گونه باقی مونده انسانی است. 12 هزار سال پیش انقلاب کشاورزی اهلی کردن گیان و حیوانات سکونت دایم. 5 هزار سال پیش اولین پادشاهی تقریبا انسان خردمند یا نژاد ما رو به 10 هزار سال پیش مرتبط میدونه. و توی این کتاب برقال مثلا این یافتای علمیه که استخونهایی رو پیدا کردن و بر اساس این استخونها پیش رفتن تا به اینجا رسیدن که میگه الان خود کتاب معترف میشه، میگه که تنها گونه‌ای که روی زمین باقی مونده گونه در واقع انسانی ماست و میگه که لاغل ما 6 گونه از استخونهای 6 گونه انسانهای مختلف رو میتونیم بگیم که با همدیگه زندگی میکنن، 6 گونه انسانهای مختلف. و ببینید مثلا بعد رفت میده مثلا در واقع، و اینا یک چیزیه که میخوام بگم علمیه و این باعث شده که در واقع پایه های ایمان خیلی ها، حتی باور خیلی ها به کتاب مقدس از بین بره یا یک حالت سمبولیک به خودش پیدا کنه. من اینجا وقتی کتاب رو میخوندم خیلی خدا رو برای حکمت بی نظیر بردندگان ها شکر کردم، برای مکاشفه ذریت ما در واقع شکر کردم. خیلی وقتا من حتی به جرأت میگم که 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش که بردندگان ها در مورد ذریت ما صحبت میکرد، من به جرأت میگم که خیلی ها درک نمی کردن که چرا خدا این مکاشفه رو به ما داد. یعنی اینو در واقع مکاشفه که بعد از دوران رسولان تقریبا 300 سال بیشتر دوام نیاورد و گم شد، خدا دوباره در واقع تعلیم تأکید کرد و این تعلیم یکی از تعلیم‌های اصلیه در واقع پیغام کسانی که به پیغام زمان آخر ایمان دارن شد، که خیلی هم مورد تاخت و تاز قرار گرفتیم. ولی الان که ما تو قرن 21 هستیم، با علم ژنتیک، با اتفاقاتی که افتاده، اگر مسئله زوجیت مار نبود این تعلیم رو ما نمی‌شناختیم، به جرأت من به شما میگم که الان مثل تمام فرقا باید درمون رو میبستیم و اصلا فکر میکردیم که داستان از چه قراره. میدونید همونطور که الان خیلی از این فرقا با لبخندهاشون، من خیلی دوست دارم افرادی مثل چی میگم به قول معروف دکترهای بزرگی که خودشون رو معرفی میکنن در مقابل این کتاب های علمی چه پاسخی دارند در مورد پیدایش انسان یا در مورد گونه های متفاوت انسانی که پیدا شدند، یا زمانی که میاد توی علم ژنتیک میگن که به هر حال 3 یا 4% از در واقع نژاد فعلی بشر آمیخته ایه از در واقع یه گونه دیگه انسانی. دقت کنه واقعا میان چی میگن، یعنی در واقع چه پاسخی برای این مسائل دارن. میگن کمه ولی هست، میدونی چه پاسخی برای این مسائل دارن، اونایی که معتقد به سیب و گلابی یا فقط میگن سمبولیک بوده و میتازن به تعلیم ذریت مار. من واقعا خدا رو شکر کردم و اینجا حتی شاید مثلا برای کسایی که میشنوند بگم بعد بهروز مغروره، ولی واقعا از روی غرور نیست. داوود نبی میگه کلام تو منو از معلمانم حکیمتر ساخته و این یه واقعیته، نه واقعیتی در مورد من بلکه واقعیت در مورد همه شما. چیزی که این دانشمندان گم کرده، ببینید یه جایی من خندم گرفت چه اینا به یه جورایی به تکاملم ایمان دارن. میاد توی کتابش بخشایی میخوام از این کتاب رو بخونم، میگه که مغز پستانداران با وزن 60 کیلوگرم به طور متوسط 200 سانتی متر مکعب است. مغز اولین زنان و مردان متعلق به 2.5 میلیون سال قبل حدود 600 سانتی متر مکعب بود. مغز خردمند مغز انسان خردمند نوین میانگین 1200 تا 1400 سانتی متر مکعب است. بعد این در واقع میاد جلوتر میده میگه حتی یه گونه هایی هست که ممکنه این مغزش بزرگتر بوده. بعد میگه که پس چه عاملی باعث تکامل مغز حجیم انسان در آن 2 میلیون سال شد؟ 2 میلیون سال شد. میگه راستش را بخواهید نمیدانیم، راستش را بخواهید نمیدانیم. ببین اینجا مثلا بعضی اوقات که مثلا افرادی که به تکامل ایمان دارن، وقتی شما به اینا میگه آقا یه تئوریه، هنوز خیلی از چیزها رو شما نمیتونی ثابت بکنید، میگه نه یه تئوری نیست، اثبات شده است، یه مسئله علمیه، 10 سال پیش نمیشد اثبات کرد، 20 سال پیش نمیشد اثبات کرد. من این کتاب مثلا سال کتاب قرن 21 و توی این کتاب قرن 21 خودشون معترفن که به یک سری از سوالات هنوز نمیتونن پاسخ بدن، میگن ما نمیدونیم. و این یه چیز خیلی جالبه که من بخوام به شما بگم. من اینجا بخوام بگم مثلا من چند تا تیکر این کتاب رو سعی خواهم که در طول صحبت که دارم بهتون بگم. خب ببینید اینجا در واقع این که الان شما بهتر میتونید بعض از موضوعاتی که ما سالها پیش انجام داد، وقتی میگیم که زمین تویی و بایر بود، وقتی میگیم که اصلا یکی از مثلا مسائلی که هست اینه که روی خلقت فعلی یه خلقت قبلی بوده که نابود شده و دوباره خدا بازسازی کرد، میتونید بهتر وقتی این کتاب ها رو میخونید به این مسائل پی ببرید. ولی با تمام این تفاصیل ببینید مسئله ای که وجود داره اینه که علم ثابت کرده که ببین از نظر علم اینا آدم هایی بودن شبیه ما. جالب بود توی این کتاب میومد میگفت که یک مثالی میزد، میگم یک چیزای مفیدی داره که وقتی یک نفر روح القدس رو داره، تعلیم درست رو داره، میتونه درک کنه و جهت بده. خود نویسنده نمیتونست جهت بده. دلیل این که نویسنده نتونست جهت بده به خاطر اینه که روح القدس نده. بعد روی یک پیشفرض غلط بنا شدن، پیشفرض غلطی که بنا شدن وقتی اینا به مذهب یا به ایمان حمله میکنن، تفسیرهای فرقاست، تفسیرهایی که میشه گفت اکثریت مسیحیان دنیا هنوز در واقع به دوش میکشن، ولی این تفسیرها تفسیرهای غلطیه. خب شما با این پیشفرض غلط وقتی پیش میرید، دقت کنید به خیلی چیز مهمیه، با این پیشفرض غلط وقتی پیش میرید، در واقع خب همه چیزی رو سوال میده. خب این تفسیرها رو کیا مثلا پشتیبانی میکنن؟ خب این نویسنده هم داره، این تفسیر توسط پاپ پشتیبانی میشه، توسط کلیسای جماعت ربانی پشتیبانی میشه، توسط نمیدونم آقای دکتر ساسان توسلی پشتیبانی میشه، توسط دکتر کیوان سیروس پشتیبانی میشه، توسط خیلی از متفقین. حالا من این اسمایی که بوده اسمای ایرانی، اینا آدمای کوچولویی هستند در دنیای مسیحی، ولی توسط خیلی از بزرگان جهان مسیحیت داره پشتیبانی میشه. این در واقع تعریف سنتی از پیدایش. من هفته پیشم اشاره کردم، گفتم که مشکل کتاب مقدس نیست، مشکل تفسیرهایی که انسانها کردند و برداشت غلطی از داستان داشتن. وقتی شما از داستان برداشت غلطی داشته باشید، کل مسئله از دهن میریزه. حالا این آقا میاد در واقع میگه ما گونه های مختلف داشتیم، و یه نکته‌ای که میگم خودش نمیتونه متوجه بشه اینه که میاد مثلا نهایتا به گونه فعلی انسان که میرسه میگه 10,000 سال، نه 12,000 سال. خیلی حالا با یکی میگه خواهد بگه 7,000 سال، یکی میخواد بگه 6,000 سال، یکی میخواد بگه 8,000 سال، یکی میخواد بگه 9,000 سال. خیلی با اون چیزی که کتاب مقدس در مورد پیدایش آدم عرب میگه فاصله وجود نداره. یعنی فاصله اینطوری نیست که بگی که آقا مثلا آدم و حوا یا نژاد فعلی بشر رد پاش به 200,000 سال پیش برمیگرده یا به 400,000 سال پیش برمیگرده. نه، اتفاقا میگه رد پای انسان فعلی به 10,000 سال، نه 12,000 سال برمیگرده. خیلی حالا متفاوت با کتاب مقدس. اینم دلیلی که بهتون میگم دلیلی که میاد به 12,000 سال پیش برمیگرده دلیلش چی میتونه باشه. حالا اینجا یه اتفاقی که میفته اینه که ولی این رد پای این گونه ها رو حتی کتاب توی کتاب میاد یه فرضیه‌ای رو بیان میکنه که برای من باز خنده‌دار بود. میگه بعد میاد میگه که در بناپر مختلف جهان گونه های مختلفی از انسان ها بودن. مثلا توی استرالیا یه گونه ای بوده، توی آفریقا یه گونه دیگه بوده، توی نمیدونم مثلا در واقع کشورهای دیگه یا قاره های دیگه از گونه های مختلف بودن. و یکی از چیزهای جالبی که میگه، میگه اینا معمولا با هم آمیزش نداشتند. نکته جالبی که اینجا میگه و اینا چیزای علمیه، میگه اینا با هم آمیزش نداشتند، گاهی اوقات پیش میومد که آمیزش داشتند. میدونی گاهی اوقات پیش میومد که آمیزش داشتند. بعد اینو میاد میگه، میگه یکی از دلایلی که اینا با هم آمیزش نداشتند به خاطر اینه که حتی بوی بدنشون برای همدیگه گاهی اوقات غیر قابل تحمل میشد. یعنی اینکه مثلا فرض کن یه گونه ای از انسان ها بودن که یک بویی بدنشون در واقع داشته که اون گونه دیگه در واقع خیلی نمیتونست این بو رو تحمل کنه. یا میگه روش آمیزششون با همدیگه متفاوت بود. که حالا این یه بحثیه که روش آموزششون متفاوت بود منظورش چیه. حالا مثلا در واقع یه چیزی که اینجا توضیح خیلی نداده، فقط گفت روش آمیزش و بوی بدنشون، بوی عرقشون، یعنی بوی چیزی که مثلا بدنشون میداد بیرون متفاوت بود. بخاطر همین تمایلی به آموزش با همدیگه نداشتن. خب این نقطه ریزه، یه نقطه خیلی ریزه ولی مهمه. ولی پیش می اومد که گونه ها بعد یک سری از گونه ها عقب مونده تر بودن، یه سری از گونه ها پیشرفته تر بوده، که این در واقع وقت به خاطر همین اسم گونه پیشرفته تر رو میگه انسان خردمند، میگه انسان خردمند بهش. و گونه هایی بودن که بعد میگه که بعضی از گونه ها، این باز علمی ثابت شده، میگه بعضی از گونه ها بودن که اگر با هم دیگه آمیزش هم با هم داشتن، بچه اونها مثل بچه اسب و الاغ بوده. یعنی اینکه بچه اونها نمیتونست قدرت باروری داشته باشه. یعنی اینکه، یعنی در واقع میگه که بعد از اینکه ما بگیم شامپانزه، یه سری از در واقع ببینید چقدر مثلا در واقع دقیق علم ژنتیک توضیح میده، یه سری از گونه ها بودن که اصلا نمیتونست با هم آمیزش داشته باشن. زمانی که مثلا در واقع با هم آمیزش داشتن، بچه به دنیا میومد، ولی بچه اونها در واقع نمیتونست بچه به دنیا بیاد، عقیم بوده در واقع به یک شکلی. بعد میگه که ولی یه سری از گونه ها بودن که با هم دیگه آمیزش میکردن و یک جهش ژنتیکی ما داشتیم. بعد میگه که و این جهش ژنتیکیه که باعث میشه که حتی پیشرفت صورت بگیره. مثلا میگه که تا زمانی که مثلا ژنتیک یک میگه که خیلی از مسائلی که وجود داره مسائل ژنتیکیه، میگه جهش ژنتیکیه که باعث میشه که چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که بیفته اینه که مثلا دارم به شما میگم و اتفاقی که بیفته اینه که مثلا اینا دست به یه پیشرفت هایی بزنن. میگه تا زمانی که اون جهش ژنتیکی اتفاق نیفتاده بود نمیتونستن در واقع خیلی از پیشرفت ها رو داشته باشه، ولی جهش ژنتیکی باعث میشه که پیشرفت هم صورت بگیره. حالا من همینطور میخوام جلوتر برم که بهتون بگم وقتی جلوتر میرم به کجا میخوام برسم، تا اینکه میرسه به انسان خردمندی که عزیز خودش و این آرزوش اینه که میگه احتمالا با جهش ژنتیکی بعدی که خواهیم داشت انسان خردمند به انسان برتر تبدیل میشه. حالا اینا تصورات خود اینا میده چامبه تو تصورات ایناست که حالا مثلا انسان برتر چی خواهد بود چه نخواهد بود. ولی خب ما به اون بحثی که اینا مثلا میخوان به اونجایی برسن که بگن کتاب مقدس مثلا در واقع حقیقت نداره، یا میخوان بگن که نه اصلا داستان پیدایش انسان متفاوت با اون چیزی که کتاب مقدس میگه، ما به این مسئله در واقع در درجه اول از یه زاویه دیگه داریم به نگاه میکنیم و اثبات میخوام بکنم که اتفاقا کتاب مقدس اشاره میکنه. من چیزی که در هفته‌های پیش بهتون گفتم اینه که تمام این گناه ها، دقت کنید، تمام این گناه ها از نظر خدا میتونیم بگیم بشر بودند، اما این گناه به شباهت خدا خلق نشده بود. تنها گونه ای که ما میتونیم بگیم که به شباهت خدا خلق شد آدم و حواست. و ببینید این که حالا ما بگیم 2 میلیون سال پیش، 500 هزار سال پیش، نمیدونم 200 هزار سال پیش موجوداتی روی کره زمین زندگی میکردن که با ما متفاوتن، اصلا این بحث کتاب مقدس نیست. ببینید کتاب مقدس به اشاره میکنه به داستان آدم و حوا، چون در واقع آدم و حوا برای مرگ آفریده نشده بود. حالا یه چیز جالب میخوام بهتون بگم که تا حالا شاید به این مسئله اشاره نکردم. ببینید گونه های دیگه میرا بودند، دقت کنید، گونه های دیگه میرا بودن، مرد وجود داشت برای اونها، انقراض برای اونها وجود داشت. یکی از چیزهایی که میتونم بهتون بگم که شما مثلا ممکنه بگید بعد بهتون چطور میگی مرد وجود داشت، مثال دایناسور هاست. خب ما میدونیم که دایناسور ها در واقع صدها هزار سال پیش منقرض شدن و یا مردن، پس مرد وجود داشت. اگه مرد وجود نداشت خدا نمیتونست به آدم و حوا بگه اگر از میوه درخت میوه ممنوع بخورید خواهید مرد. دقت کنید خدا نمیتونست به آدم و حوا بگه، پس مرد وجود داشت ولی قرار نبود که آدم و حوا بمیرند. این یک مسئله یه که شما باید در نظر بگیرید. و آدم وظیفه داشت زمین رو بسازه، یعنی خدا در باغ اینو گذاشت، خود کتاب میگه و بهش دستور داد کار زمین رو بکنه. ساختن زمین به عهده آدم بود و تمام مسئولیت زمین رو به آدم سپرد. من یک از میدونید که یکی از چیزهایی که من میگم اینه که شما الان خیلی از سیاره ها رو میبینید که خالی از سکونته، میدونید، و ما برای زمین بگیم که روز اول این شد، روز دوم این شد، روز سوم این شد، ولی اگر شما بدونید اینجاست که مثلا در واقع حتی پولس به این مسئله به یک صورت در واقع غیر مستقیم اشاره میکنه که من توی یک از مقالاتم در موردش نوشتم. ولی ساختن آسمان در واقع خیلی از این سیارات و حیات بخشان به اینا کاریه که به ما سپرده شده، یعنی در بعد از این که در واقع سلطنت هزار ساله مسیح تمام بشه و خدا به قول معروف یک آسمان و زمین جدید در واقع بسازه، خیلی از این چیز خلقت متوقف شده به خاطر گناه. ببینید وگرنه این در واقع چیزهایی که الان شما مثلا دانشمندان دنبال اینن، حیات پیدا کنن، اینو پیدا کنن، این یه چیزیه که تا زمان بازگشت خداوند با عیسی مسیح ما در واقع چندان اتفاقی نخواهد افتاد، ولی این ما هستیم که این سیارات رو در وقت مناسب، وقتی این روند گناه در واقع مسئله مرگ حل بشه، مسئله مرگ حل بشه، ما حلش میکنیم، ما حلش میکنیم. شما ببینید در مورد انسانهای عادی یه سلطنت هزار ساله ما میشنویم که حتی اونا مریض میشن، ولی تنها گونه‌ای که قرار نبود بمیره، ولی در مقابل یک انتخاب قرار گرفت، انسان بود. می‌دونید؟ و انسان به شباهت خدا آفریده شد. اینجا وقتی خدا میاد میگه انسان شبیه ما بسازیم، یعنی موجودات دیگه رو ساخته، شامپانزه‌ها رو ساخته، میمون‌ها رو ساخته، و این گونه‌های متفاوت انسان‌ها را ساخته. و زمانی که این گونه های متفاوت انسان ها ساخته میشن، اتفاقی که میفته اینه که ولی یک گونه هست که شبیه خدا آفریده شده، متفاوت با تمام این گونه هاست. میدونید؟ و اینجا وقتی شما این مسئله رو درک کنید، اینجاست که میفهمید چرا ما به هوا نزدیک میشه. و اصلا شما تا حالا به این فکر کردید که چرا باید در واقع هوا به مار بگه؟ هوا وقتی بهش پیشنهاد رابطه شد، یا رابطه اون رابطه جنسی شد، هوا در واقع میگه این میوه دانش افزاست. شما تا حالا به این مسئله فکر کردید که چرا اصلا باید از یک میوه صحبت بشه که دانش افزاست؟ الان شما در واقع مثلا بیایید مثلا اینا رو از همین دکترهای بزرگ بپرسید. زمانی که شما از این دکترهای بزرگ این سوال بکنید، ببخشید، چلنگیات به ما تعبیر خواهند داد. میخوام بهتون بگم در حالی که پیشنهاد ما وقتی ما پازل ها رو میچینیم این بوده: هوا، تو وارد دنیای ما شو، به ما بپیوند. ببینید؟ به ما بپیوند، بذار یک نژاد برتر اگه من و تو. اینجا چیزی که حتی در این کتاب میگه اگر مثلا این پیوندها صورت میگیره، یعنی خیلی اتفاقات بزرگی میافتاد. میگفت اگه من و تو بتونیم با هم دیگه باشیم، یک نژاد برتر بیاریم. نگرانی هم حالا چیه؟ میگه خدا گفته شما میمیرید اگر این کارو بکنید، و اون میگه نه، نمیمیری، بلکه مثل خدا میشین. چون در واقع اون میدونه، در واقع ما میاد در واقع مثلا تحت کنترل شیطان قرار میگه. وقتی میگه از همه باهوشتر بود، و اینجا باز مثلا وقتی گونه های مختلف رو میگه، از مثلا اینجا در واقع شاید مثلا این نویسنده اشتباهی که میکنه اینه که اون انسان خردمندی که داره میگه انسان خردمند و به طور خاص مار باشه، که خودش هم متوجه نیست که در واقع چی میگه. حالا من میخوام بهتون بگم که حتی بعد در مورد انقراض گونه های مختلف چی نظری داره، که میخواد به یک شکلی، چون نمیخواد وارد داستان طوفان نو بشه، میاد چی نظری رو میده و خودش میگه اینا فرضیه است، فرضیه هایی که میتونیم در موردش متصور بشیم. بعد در واقع و هوا وقتی به این پیشنهاد فکر میکنه، میگه دید که دانش افزاست، یعنی از به قول معروف این ترکیب با ترکیب من چه شبد گرفتی. چه خواهم بهتون بگم؟ و زمانی که این ترکیب به وجود میاد، از این ترکیب در واقع میشه که قائم به وجود میاد، و میبینیم که شیطان به داستان ادامه میده، و به قول مثلا این نویسنده چون میگم دکتر رودوس نیست که اینا میان در واقع حتی اون تصوری که مثلا این آقا میکنه، ببین اینجاست که من میگم برای همین پیدایشو خوندم، میگه که بعد این آقا میاد یک نظریه میده، میگه نظرش اینه که چطور این گونه ها از بین رفته. میگه آقا بین اینا جنگ در گرفت، مثلا سر غذا، سر نمیدونم. شما میگه مثلا بعد یه تصور، میگه آقا شما الان یخچال پر از نمیدونم مواد گوشتی رو بلدی ذخیره بکنی، ولی اون زمان اینطوری نبود. میگه چون انسان خردمند باهوشتر از گونه های دیگه بوده، میگه اولی نسل‌کشی ها اون موقع صورت میگیره، یعنی انسان خردمند از دید اون تمام گونه های دیگه رو از بین برد. میدونی؟ یعنی مثلا حمله کرد به گونه‌ای که مثلا تو استرالیا بوده از بین برد، نمیدونم حمله کرد به گونه‌ای که فلانجا بوده اون از بین برد، حمله کرد به اون گونه. میگه یکی از این فرضیه‌ها میتونه این باشه که اصلا انسان خرنده برای اینکه تنها بمونه و بتونه حکومت بکنه گونه های دیگه رو از بین برد. ولی ما که کتاب مقدس رو میخونیم میدونیم که تمام این گونه ها طبق تو طوفان نوح که از بین رفته، تو طوفان نوح که از بین رفته. و میگه اینا نمیتونستن با هم یه انسجام پیدا کنن. میگه که مثلا اینا میتونستن یه گروه 20 نفره تشکیل بدن، یه گروه 40 نفره تشکیل بدن، ولی نمیتونستن یه مثلا یک جا 10,000 نفر یا 100,000 نفر در نظر میش. میگه شما اگه مثلا 100,000 تا مثلا میمون رو تو یه جا مثلا بذارید، توی مثلا استادیوم بذارید، بلبشو به پار میشه. ولی شما اگه مثلا در واقع 100,000 انسان رو مثلا توی یه استادیوم بذارید، بلبشو بلدن نظم رو حفظ کنن. و اینجاست که میگه که این تفاوت‌های انسان در واقع خردمنده. ولی جالب اینه که این نمیتونه توضیح بده که خب اصلا ما میگیم آقا باشه این گناه ها رو مثلا چرا همه این اتفاقات 10,000 سال پیش اتفاق افتاد به قول خودش؟ چرا مثلا 20,000 سال پیش انسان خردمند گناه های دیگه رو از بین نبرد؟ چرا 30,000 سال پیش در واقع انسان خردمند گناه های دیگه رو از بین نبرد؟ چرا 50,000 سال پیش انسان خردمند گناه های دیگه رو از بین نبرد؟ چرا همه این اتفاقات و حتی ساخته شدن تمدن که برای اینا میگه آقا این شروع کرده از 2.5 میلیون سال پیش یا 3 میلیون سال پیش، میگه که بله گونه های انسانی داشتیم. ولی جالبه که این 2 میلیون سال، 4 میلیون سال، 5 میلیون سالی که میخواد همه دنیا رو تحت تاثیر قرار بده هیچ اتفاقی نمیفته. حتی ما یه امپراتوری نداریم، حتی ما یه تمدن نداریم تا که تا حدود 10,000 سال پیش. این برای تو باید خیلی جالب باشه. ببینید اینجاست که الان خیلی از ایماندارانی که مثلا ایماندار و الان بگیم ایماندارانی که قوی نبودن، تولد تازه ندارن، یا اینکه ایماندار نما هستن، این کتاب ها رو میخونن میگن بله کتاب مقدس چرت میگه. نه کتاب مقدس چرت نمیگه، ببخشید شما معلمان چرت پرتی داشتید، شما معلمانی رو داشتید که روح القدس رو نداشتن، شما تعلیم غلط دیدید، شما در واقع پای منبر کسانی نشستید که هیچ درکی نه از کتاب پیدایش دارن، نه از کتاب مقدس دارن، نه از قدرت خدا دارن، نه کتب رو میشناسن، نه حتی کتاب مکاشفه رو میشناسن. حالا چی برسه به پیدایش که گذشته، میدونید؟ ولی در واقع ما که روح القدس رو یافتیم میتونیم در واقع بعد میاد در واقع یه چیز خیلی جالب میگه، یه چیز خیلی جالب که میاد میگه اینه، میگه صرف نظر از این که به چه شکلی این اتفاق افتاد، ناتردال ها و دیگه گونه های انسان یکی از چه و دیگه انسان یکی از چه می شد اگر های بزرگ تاریخ را رقم زدن. تصور کنید چقدر همه چیز فرق می کرد. تصور کنید داره اینو میگه، میگه تصور کنید همه چیز چقدر فرق می کرد اگر ناتردال ها یا دنیسوویایی ها پای به پای انسان خردمند به بقای خود ادامه میدادند. ببینید میگه تصور کنید چی میشد اگه گونه های دیگه الان بابا زندگی میکردن، اگه ناتردال ها یا دنیسوویایی ها پای به پای انسان خردمند به بقای خود ادامه داده میدادند در جهانی با چندین گونه مختلف انسانی در کنار هم چه فرهنگا و جامعه ها و ساختارهای سیاسی به وجود می آمد. این آرزه شیطان ها. مثلا باورهای دینی چطور پیش می رفت؟ سوال می کنه. مثلا باورهای دینی چطور پیش رفت؟ ببینید ولی سوالی که می کنه وقتی به روز خاجن این کتاب رو می خونه چون ما نقشه خدا رو درک کردیم به فیضش، نه اینکه بهتر بوده، میتونیم بفهمیم. ولی الان مثلا شما فکر کنید یک کاتولیکی که این چیزا رو نمیده این داره این رو میخونه، میگه باورهای مثلا باورهای دین چطور پیش میرفت؟ آیا طفل پیدایش میگفت که ناتادارها از نسل آدم و حوا هستند؟ آیا در واقع پیدایش میگفت که این گناه ها از نسل آدم و حوا هستند؟ آیا عیسی مسیح، دقت کنید اینجاست که شما میبینید که چطور ما نهایتاً به حکومت وحش خواهیم رسید. این کتاب ها وقتی اوباما و بیل گیتس که بزرگان متفکر این جهان هستند و خیلی ها رو تحت تاثیر قرار، چه دینی چه غیر دینی، میگه و اینجاست که مثلا خیلی ها میگه که آیا عیسی مسیح به خاطر گناه دنی سوایی ها کشته میشد؟ چون در واقع عیسی مسیح به نسل اونها تعلق نداره، به این گونه از آدم ها تعلق نداره. آیا عیسی مسیح برای اونها هم میمرد؟ و قرآن به همه انسان های پرهیزکار فارغ از گناه هایشان جایگاهی را در بهش اختصاص میداد؟ آیا این گناه ها میتوانستن به خدمت سپای امپراتور روم یا بوروکراسی عزیز طبیل امپراتوری چین در آیند؟ آیا در اعلامیه استقلال آمریکا برابری همه اعضای جنس انسانی حقیقت بگهی به شما میرد؟ آیا کارل مارکس کارگران همه گناه انسانی را به اتحاد فرا میخواد؟ بعد اینو میگه، بعد اینو میگه، در 10,000 سال اخیر انسانهای خردمند آنقدر به این باور که تنها گونه انسانی هستند خو گرفتند که برای ما بسیار سخت است امکان دیگری را به ذهن خود را دهیم. دقت کنید، میگه که ببین جالب اینه که همه چیزم میگه 10,000 سال، یعنی چون بیش ببین اینم تازه 10,000 سال غلوف کرده، میدونید 10,000 سال غلوف کرده دیگه، مثلا رفته تا جایی که میتونسته کش بده، اونم باز برای اینه که یه جایی روایت کتاب مقدس زیر سوال بره، میدونید روایت مثلا یک کم برگردونه، مثلا اگه مثلا افرادی مثلا کتابات میگه 7,000 سال، 8,000 سال، 6,000 سال، میگه نه یه 2,000 سال بیشتر هم میتونیم عقب بریم. میدونین ببخشید به جرئت میگم که شاید کلمه خوبی نیست توی موید، ولی یکم پدر سوخته بازیه، ولی کاری ندارم. بعد میگه که بسیار سخت است امکان دیگری را به ذهن خود راه دهیم. خواهر و برادر نداشتن، ببینید خواهر و برادر نداشتن باعث میشود ما راحت‌تر خود را اشرف مخلوقات فرض کنیم، یعنی اینکه چون گناه های دیگه نیستن ما خواهر برادری نداریم، یعنی از گناه های متفاوت، ولی یک زمانی داشتیم. دقت کنید، و دقیقا در طوفان نوح این اتفاق افتاد، یعنی اینکه شیطان به در واقع دنبال اون جهش ژنتیکی بود که الان نها دنبالشه، که این جهش ژنتیکی میتونه باعث تغییرات بشه، انسان از انسان در واقع خردمند به انسان برتر برسونه. میدونید؟ یعنی در واقع هدف نویسنده بعد این میاد در واقع توی این کتاب یه چیزی رو مثلا مثال میزنه، میگه انسان خردمند خردمند فرقش با انسان‌های دیگه یکی از چیزاش اینه که تخیلات داره. بعد مثال میزنه، میگه مثلا ما الان میایم میگیم یه شرکتی تأسیس میکنیم و به این شرکت شخصیت حقوقی میدیم، مثل شرکت‌های با مسئولیت محدود. میگه این شرکت وجود نداره، شرکت به خودتی، ولی شما اومدید در واقع بهش جایگاه حقوقی دادی. میگه در گذشته که شرکت‌های با مسئولیت محدود نبوده، اگه کسی ورشکست شد حتی به بردگی میرفت. ولی الان شما میگی شرکت مثلا بدهکاره نه شخص، میگه یه چیزای نظام پولی و همه اینا، میگه اینا تخیلات انسانی با اینکه وجود ندارن، میگه بعد میگه که ارواح نمیدونم شیطان و حتی خدایان، میگه خدا همه اینا ساخته یه ذهن انسان خردمنده در حالی که چنین چیزی وجود نداره. حالا فهمیدید که چرا من میگم خدمت فرشته مکاشفه باب 14 یکی از چیزایی که فریاد میکنه اینه که خدا رو بپرستید، اوست که آسمان و زمین رو خلق کرده. چرا باید این اتفاق بیفته؟ برای اینکه ما در دنیایی هستیم که همه چیز زیر سوال داره میره. مثلا در واقع اینا میخوام بگم که پیدایش جهان اصلا زیر سواله، به این شکلی که ما بهش اعتقاد داریم، کتاب مقدس به ما تعلیم میده. و برای این که به اینجا برسن، ببین متاسفانه شما نگاه کنید میان کی رو چی رو برمیدارن، ببینید چی رو برمیدارن که کتاب مقدس مورد حمله قرار میگیره، تفسیر انسانها، نه خود کتاب. خود کتاب مقدس زیر سوال نیست، تفسیری که از وقایع شده اگه به درستی میشد، درسته؟ در واقع ما به اینجا نمیستیم. اگه مثلا ما بگید بله ما قبول داریم ما یکی از گونه هایی بود که شما حالا میتونید بهش مثلا یه اسمی بدید توی این گونه های مختلف، چون این اسما رو خود این دانشمنده اختراع کردن که به تا تفکیکی داد، آه شما حالا هر اسمی میخوایی به مار بدی، یه گونه ای بود که میتونه در واقع چیه با انسان پیوند بخوره. بعد اینا مثلا داشتم میگفتم که یه لحظه ذهنم پرید، بعدش مثلا در واقع توی کتاب یه میگه که ما توی ژنتیک یک در واقع همه چی سیاسفی نیست، ما خاکستری هم داریم، میشه کنه. بعد میگه که بله توی مثلا ژنتیک ما مشخصه که بین ما و گونه های یه آمیزش چندانی اتفاق نیفتاده، ولی در حد 3 یا 4% میتونیم ژن مثلا در واقع یه گونه دیگه از انسان رو در انسان فعلی بیابیم. اینجاست که شما الان میگن ذریت مار ذریت مار ذریت مار، اینجاست که شما در واقع فلسفه تولد تازه رو متوجه میشید. اینجاست که مسیح میگه که من یه حرف خطرناک هم میخوام بزنم ولی عواقبش رو به جون میخرم، ولی الان مثلا قبل از اینکه این حرف خطرناک رو بزنم میخوام به یه جایی برسه. اینجاست که شما میبینید که میگه که تا از نو مولود نشید ملکوت خدا رو نمیبینید. یعنی اینکه تولد تازه، خون عیسی مسیح، بهایی که پرداخت میکنه برای انسان، در واقع انسان رو میتونه به جایگاهی که از دست رفته برگردونه. یعنی ببینید اصلا اینطور میخوام در مورد نجات صحبت کنم، اگر عیسی مسیح نمیومد، خدا در جسم ظاهر نمیشد، هیچ امیدی برای این دسیسه بزرگ شیطان وجود نداشت. بعد از فرانک یک کتابی داره میگه اسم کتابش اینه، اسمش اینه تراژدی بزرگ. میدونی میگه اتفاقی که در باغ عدن افتاد، ببینید توی الان زمانی که شما اینو میفهمید، میفهمید که این یه تراژدی بزرگ اتفاق افتاده. زمانی که شما اینو متوجه میشید، میتونی بگید بله یه تراژدی بزرگ بوده، چون اینجا در واقع اتفاقی که افتاد میگه درخت معرفت نیک بد، یعنی اینکه در واقع ما شیطان پیشنهاد داد که مثلا شیطان، یا میگیم ما در شیطان به اصریق ما در مار داخل شده، اما پیشنهادی که میداد این بود که تو اگر مثلا در واقع بیای مثل ما بشی، با ما بشی، ما میتونیم در واقع حتی از خدا بالاتر بشیم. این ترکیب نژادی میتونه باطل. و اتفاق که میاد، ببینید چی میخوام بهتون بگم، جالب اینجاست، فریب میخوره. و یک ببینید بعد بارم همیشه اینو میگفت، میگفت اصلا قرار نبود از طریق سکس بچه متولد بشه، از طریق نزدیکی بچه متولد بشه، قرار بود آدم حوا با هم کلامو بگن و از طریق کلام در واقع بچه ها به وجود دارن. برای ما همیشه خیلی سخته که این نوع درک بکنیم، گوش میکنید، ولی ببینید در حیوان ها گوش میکنید، اینا سوالاتیه که مثلا ببینید وقتی شما درک نکنید مسخره میشه. در حیوانات این درد زایمان بود، دقت کنید، در حیوانات این درد زایمان بود. شما توی فیل درد زایمان میبینید که میگن یکی از وحشتناکترین در واقع چی میگم زایمان ها زایمان مثلا چیزه، نمیدونم در راسو میبینید، در نمیدونم همه این حیوانات شما این درد زایمان رو ببینید. اینجاست که زمانی که مثلا حما این طریق انتخاب میکنه برای بچه دار شدن، خدا بهش میگه من درد زایمان به تو میدم، بس تو قرار نبود درد زایمان رو داشته باشی، ولی حالا که این انتخاب کردی الان من به تو درد زایمان رو میدم. خب ببخشید من اینو میخوام به شما بگم، اگه شما مکاشفه زوجیت ما رو نداری اصلا، و اگه یه سیب خورده، سیب خوردن حوا چه ربطی به درد زایمان داره؟ به من اینو باید کسی توضیح بده. اصلا مفهوم داره که خدا بیاد به آدم ها بگه من درد تو زایمان تو رو با درد بچه به دنیا میاری؟ یعنی این که حوا قرار نبود با درد بچه به دنیا بیاره، اصلا قرار نبود بچه با درد متولد بشه. میگه ولی من به تو درد زایمان رو میدم. میگه اوکی، تو این مسئله انتخاب کردی، پس تو دنیای وحش ها رو انتخاب کردی، اوکی پس مثل اونا شو. اینجاست که بعد از فیروز یک در واقع تعلیمی رو میده که بی نظیره. میگه در تولد مسیح نقشه اصلی خدا تحقق پیدا کرد. یعنی چی نقشه اصلی خدا تحقق پیدا کرد؟ میگه حقیقتا مریم و یوسف در واقع مسیح حاصل هر دوی این هاست، حاصل ایمان هر دوی این هاست، و در واقع بدون این که بگه نه از شهوت، بدون این که از شهوت بگه، یک تولدی صورت گرفت. درسته که الان میگه ما نمیتونیم درک کنیم چون ما وارد دنیای شدیم و بعد دیگه زمین به خاطر تو خاله خس میده بیرون. به همه این چیزها رو زمانی ما درک میکنیم که بتونیم تعلیم زوریت ما رو داشته باشیم. اگه ما تعلیم زوریت ما رو نداشته باشیم، حتی به خدا ببین چقدر مثلا این تعلیم ضربه زده، تعلیم سیب، گلابی، گندم که در واقع الان جوک ساخته شده تو این اینستاگرام شما میبینید دیگه، طرف میگه که خدا الان خیلی خوب شده، یه زمان خدا اینقدر بد بود که به خاطر یه سیب تو رو از بلش مینداخت بیرون. داستان به این سادگی نبود. اینجا در واقع در پیدایش باب 6 که ما خوندیم اوج فاجعه است. یعنی این که اصلا نقشه خدا داره به هم میریزه، نژادها دارن به هم مختلط میشن، این از اون میگیره، اون از این میگیره، این با این وصلت میکنه، اون یکی با این وصلت میکنه، و دوتا نژادی که میشه گفت که با هم که وصلت زیادی داشتن، نژاد قائن و نژاد در واقع خود آدم بود. و اینجا دیگه ببین میخوام اینو به شما بگم، در واقع از این نژاد یک مثلا در واقع زیبایی به وجود اومد. به اینجاست که زمانی که حتی حوا قائن رو میبینه، گوش میکنه، در واقع قائن بچه خوشگل بود که میگه مردی از جانب یهوه حاصل کردم. میدونی؟ یعنی شما فکر نکنید که الان قائن یه آدم زشته، نمیدونم اکبیریه، بد بوده. نه، قائن خوشگیافه بوده که اینقدر مثلا در واقع بعد از تولد قائن حوا لذت. ولی شما ببینید در مورد حابیل نمیگه، در حالی که حابیل بعد از دوقلوی اونه، چون حابیل در واقع اون جذابیتی که قائد داشت نداشت. اینجاست که شما درک میگوید که چرا نسل قائد یک نسلی میشه با دختران زیبا که پسران خدا به اونا جا جذب میشن. حالا در این اتفاق خب در واقع چیزی باقی نمیمون از نقشه خدا که خدا در واقع انسانی رو به شباهت خودش خلق کرده. و در این انسانی که به شباهت خودش خلق کرده روح خدا باید ساکن میشد، و زمانی که روح خدا باید ساکن میشد خدا میتونست در واقع نقشه نجات رو پیاده بکنه، میتونست در واقع اهداف خودش رو پیاده، ولی در واقع انسان در واقع با پیوند با حیوان. چون از ازه ببین الان که علم حتی اینجا هم میگه، اینجا هم مثلا میگه، میگه ما هم حیوانیم، که به انسان که حیوان ناطق دیگه، میگه ما هم حیوانیم، ولی کتاب مقدس میگه که نه، ما حیوان نیستیم، ما به دنیای وحوش یا وحش تعلق نداریم، ما در واقع به شباعت خدا خلق شدیم. دقت کنید و میخوام بهتون بگم، ببین اینجاست که من وقتی کتاب ها رو میخونم واقعا شادی میکنم، میگم خداوندا اگر تو نبی خودتو نمیفرستادی، اگه تو ویلیام برانام رو نمیفرستادی، اگه تو ما رو نمیدیدی، اصلا ما چی برای ما باقی میموند؟ ببین اینجاست که شما میبینید که در نهایت همه چیز اینقدر سمبولیک میشه توی ایمان به ظاهر مسیح، که تبدیل به یک فاحشه بزرگ شده و تبدیل ما صورت وحش رو خواهیم داشت، اینقدر که اوضاع بد میشه. من نمیدونم چقدر شما الان حرفای من رو متوجه میشید. شما زمانی که نقشه نجات رو درک میکنید میفهمید که در واقع اصلا بعد مثلا در واقع اینجا در واقع بعد میفهمید که چه اتفاقی داشت میافتاد. اصلا ببین با این اختلاط ببین عدن شیطان ساخته میشد نه عدن خدا در واقع. و ببینید اینجاست مثلا هر چقدر اینا بدتری نژادی پیدا که آدمای غولی پیدا که بعد از اونم میگید که وقتی به زمان نو نگاه که حتی دانشمندتر از دانشمندای زمان ما بودند. ببین یعنی اون انسان برتر رو این آقا نمیدونه، ولی واقعا در زمان نو ما اون انسان برتری که اینا دنبالش هستن رو داشتیم. و اینجا که شما درک میکنید که در واقع خدا مجبوره یه طوفان بفرسته، مجبوره یک طوفان بفرسته، دقت کنید مجبوره. چون ببین این اختلاف اگر مثلا به نوع به یک شکلی میرسید و همینطور یک چند تا نسل ادامه پیدا میکرد، دیگه از این نژاد نمیدونم کسی هیچ چیزی در نمیومد، هیچ نجات دهنده در نمیومد، مسیح نمیتونست در واقع به دنیا بیاد و نجاتی برای دنیا نبود. تنها چیزی که باقی میموند این بود که کاملا خدا آسمان و زمین رو ویران بکنه، آسمان و زمین رو ویران بکنه. من یه آیه میخوام بخونم، این یه بحثیه که من مطرح کردم بعدم نمیاد، مثلا چون در مورد طوفان داریم صحبت میکنیم در مورد مسئله آیه رو بگم که چه تو ذهنم بود چند روز پیش وقتی نوشتم که در طوفان نو، در طوفان نو اشاره کردم، فکر کنم خیلی ها که دنبال میکنن براش این سوال پیش اومد که منظور بعد از بهروز چیه، که در طوفان نو همه چیز از بین رفت ولی موجودات دریا از بین نرفتن. یادتون میاد فکر کنم که در مورد مسئله من صحبت کردم که موجودات دریا از بین نرفتن و خدا در واقع آب و نزد. اینجا یک من میخوام دوباره پتروس رو بخونم باب سایه 5، میگه زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستن که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود. دقت کنید، و زمین از آب و به آب قایم گردید، و زمین از آب و به آب قایم گردید. ببینید چقدر کتاب مقدس بی نظیره. یعنی اگر خدا آب رو می زد هیچ حیاتی باقی نمی بود و اصلا نو هم نمی تونست دووم بیاره، تموم شده بود کار. یعنی هیچ در واقع تموم شده به معنی واقعی کلمه. و خدا میگه که دقت کنید اینجا میگه که دوباره میخونم، زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستن که به کلام خدا آسمانه از قدیم بود و زمین از آب و به آب قایم گردید. اینجاست که شما میبینید که روح خدا در اولین حرکتی که داره میگه روح خدا بر روی آب قرار گرفت، یعنی حیات. و اگر خدا دریارم میزد یا آبهارم برمیداشت یا آبها هم در واقع در طوفان نوح از بین میرفت، یه چیزی از حیات باقی نمیموند روی کره زمین. اینجاست که من حتی این آیه رو داشتم به نگاه میکردم توی باب 6 دقیقا اینطور میگه، میگه که میگه و از جمیع حیوانات از جسد جفتی از همه به کشتی در خواهی تا با خیشتن زنده نگاهداری و نر و ماده باش، از پرندگان به اجناس آنها و از چهارپایان به اجناس آنها و از همه حشرات زمین به اجناس آنها دو دو از همه نزد تو آید تا زنده نگاهداری. و ببین اینجا وقتی صحبت میکنه شما میبینید که همه میان جز در واقع حیواناتی که در داخل آب هستن یا مایا یا مثلا در واقع موجودات زیر آب به قول معروف. حالا یه چیز جالب دیگه بهتون بگم، من دیگه میخوام آروم آروم در واقع پیغام امشب رو تموم کنم و پیش بریم. پس ببینید اینجا در واقع اگر شما با این دید به کتاب مقدس نگاه کنید، هم گناه اولیه رو خوب درک میکنید، هم نجات مسیح رو خوب درک میکنید. وگرنه ببینید نجات و پایه نجات اصلا برای شما قابل مفهوم نخواهد بود. یا زمانی که مثلا در واقع دوباره وقتی به زبان سمبولیک خدا میگه وحش، وقتی خدا میگه علامت وحش، یا خدا وقتی از حکومت وحش صحبت میکنه، شما نمیتونید درک کنید. هفته های پیش در مورد طوفان نوح زمانی که صحبت کردم به یه آیه اشاره کردم، گفتم که چطور ازدواجی بود که از در خدا نامقدس بوده. دقیقا ازدواجی که در زمان نوح اتفاق افتاد، میخوردن میآشامیدن نکاح میکن و نکاح کرده میشدن، یعنی هم دختران دادن هم پسران گرفتن، ولی اینجا بیشتر به پسرهای شده و مسیح در واقع رو بست میده. و الان خیلی راحت ایمانداران که روح القدس رو دارن میدن با بیمانان پیوند میخوان بخورن. میگه مثل زمان نو، دقت کنید، نمیگه مثل زمان ابراهیم، مثل زمان نمیدونم چی، میگه مثل زمان نو. دقیقا اون چیزیه که الان نامقدس داره اتفاق میفته. جالب اینه که بعد از اینکه ما در واقع معجزات رو میکنیم، یه ایده به بعد به روز فوش میدن، بعد این مخفیانه معجزات رو گوش میکنن، بعد روی همین معجزات من معجزات من مشکلی با این مسئله ندارم. ولی نمیشه که شما منبعی رو که خدا استفاده میکنه تا کلام برای شما کشف بشه رو ازش استفاده بکنید ولی فوش هم بدید، بعد بیرا هم بگید، دشمنی هم داشته باشید و در چارچوب غلط خودتون باقی بمونید. ولی در این حال در واقع بعد استفاده بکنید که استفاده نامعقولی هم هست. گرفتی شما؟ چون زمانی که مثلا شما برای اینکه مثلا در واقع مثلا هماهنگ نشید با کاری که خود داره انجام میده، در واقع مجبورید مثلا سلیقه سانسور کنید که اتهامی هم بهتون وارد نشه. به من با درد دارم اینو میگم. باید در واقع ما درک کنیم که خدا در زمان ما در حال انجام چه کاریه. ببین این مسائل جدیه. ببین من وقتی به شما میگم شما الان مثلا در واقع با دنیا، ببین اینجاست که شما میگی یه عده میرن خارج از کشور و بعد از اینکه رفتن خارج از کشور بی ایمان میشن، دچار مشکل ایمانی میشن، احساسی که خارجی‌ها به یک دانشی رسیدن که اصلا کتاب مقدس بینا چیزای چرت پرت خاورمیانه از این حرفایی میزنن که در واقع ببخشید دوزار ارزش نداره، ولی اینا خودشو فکر میکنن فهیم شدن، دانشمند شدند. ببینید و خدا اجازه میده اتفاق بیفته، چون خدا میگه حقایق ملکوت خدا، رازهای ملکوت خدا بر فرزندان و فقط بر فرزندان که آشکار میشه. افراد بیرون هر چیزی که میخوام فکر کنن، ولی خدا برای فرزندان خودش حقایق رو آشکار میکنه. خدا برای فرزندان خودش حقایق رو آشکار میکنه. ببینید بس اینجا در واقع، ببینید اینجا وقتی مثلا در واقع اینا بعد مثلا خدا بعد ببینید اینجا شما معنی پیدا میکنه، چون وقتی خدا مثلا با آدم میگه پس کی تو رو آگاهانی که لختی، به قول بعد از اون میگه که اینا حفاظتی در واقع لخت بودن، ولی حفاظتی از مثل یه حالی از نور پوشیده بودن و این برداشته میشه. چرا؟ چون مرد وارد اونجا شد. یا اینجا شما میفهمید که چرا مثلا قائل وقتی بعدش حابیل رو کش میگه الان من در خطر اینم که کشته بشم. ببین می متوجه میشه این قرار نبود که نسل آدم جنایتکار نداشته که یه عده مثلا در واقع بگم برادر و خواهرای خودش میترسید که اونو بکشن، مگه آدم قاتل بود؟ ببین آدم که قاتل نبود که، نه در واقع واقعا مثلا در واقع ترسی که داشت از این وحش بوده. به اینجاست که من بهتون گفتم که ما الان، ولی چرا خدا اجازه میده که مثلا در واقع خدا تا جایی اجازه داد که وارد کشتی بشن، تا جایی اجازه داد که وارد کشتی بشن که از زد حتی ژنتیکی تفاوت داشتن، یعنی نمیتونستن با انسان پیوند بخورن و بچه مثلا شامپانزه، مثل میمون ها اینا رو وارد میکنه، ولی اون در واقع وحش هایی رو که دوباره خطر این وجود داشت که شیطان از اونها استفاده بکنه و دوباره مثلا در واقع مشکل آفرین بشه و باز نقشه خدا برمید اجازه نمیده که اینا وارد بشن. این کار بی‌نظیر روح القدس رسه که در زمان ما این حقایق رو باز میکنه. و من زمانی که داشتم این کتاب رو میخوندم خیلی خدا رو شوک کردم، خیلی گفتم خداوندا اگر ما نمیدونستیم چه بلایی سر ما میومد. ببین من خودم شخصا آدمی ام که نمیتونم خودمو گول بزنم، بدونی نمیتونم. درسته که ایمان یک چیزیه که فراتر از تمام این یافته های علمیه، ولی ایمان که احمق هم نیست که. آقا شما مثلا استخون پیدا میکنی، شما جمجمه پیدا میکنی، شما توی همین کتاب عکس ها رو میگه بعد مثلا یه دونه مجسمه ساختن، حالا بعد طبق کشفیات اینا دام مجسمه یه که آدم های 22,000 سال پیش از نظر اینا ساختن، این چیزیه که خدمتی که به این مجسمه دادن که من خیلی بهش افتخار میکنم، میگم بله این انسان نامه های یا گونه های دیگه ای که خلط من بودن اینا در واقع چیکار میکردن، مثلا مجسمه سازی هم داشتن. خب وقتی چنین چیزایی رو کشف میکنه شما یک بار بخوای بگی نه، مثلا در واقع این یک بار بگید که نه اصلا از کجا معلوم که معیار سنجششون درست بود، دو بار بخوای بگی از کجا معلوم بود که کاربرد 14 درست میگه، سه بار بخوای بگی وقتی مثلا در واقع علم پیشرفته تر میشه یه ابزاری پیدا میشه 15,000 سال پیش الان برای من موردی نداره. اصلا به من بگن که مثلا 50,000 سال پیش یک در واقع اصلا یک مثلا در واقع اینا خونه سازی هم داشتن، بازم مشکلی نداره. یعنی خللی در به وجود نمیاره، چون ما میبینیم که بعد از این ترکیبی که وجود میاد اینا شهرسازی میکنن. میدونید که نسل قائم در واقع اصلا شهرسازی رو نمیدونم اینجور مثلا تا موسیقی به سبک دنیا رو اینا مخترش هستن، توی کتاب مقدس میگه دیگه به سبک دنیا اینا مخترش هستن. خب اینا بازم مثلا مشکلی نداره. الان باز مثلا کسایی که موسیقی می نوازن یا موسیقی دان هستن، ما باید از خود به این سوالو بکنیم با چه سبکی حتی می نوازیم؟ آیا سبکی که داریم سبک قائمه، در واقع سبکی که داریم از آسمانه، از الهام روح القدسه. همه چی قاطی پاتی شده تو دنیای ما. و چرا همه چی قاطی پاتی شده؟ برای این که افراد درکی از نقشه خدا ندارند. خب شما الان خیلی بهتر میتونید بفهمید که چرا میگه که میترسم. پولس میگه چنان که هوا شیطان به مکر مار به مکر خود هوا رو فریب داد، میگه من میخوام شما مثل باکره حقیقه به مسیح تقدیم بکنم، به شما رو بفریبه. پولس درک میکنه نقشه خدا رو، پولس میفهمید نقشه خدا رو، پولس میدونست در باغ عدن چی میگذره. این فرق بزرگ پولس با این دکترای قلابی که ما داریم همینه. پولس درک میکرد. و اینجا شما الان میتونید مثلا وقتی مثلا در واقع ما بخوایم بگیم که نگرانیم، چون یه سادگی وجود داره در افراد ایماندار، مبادا بگیم من میخوام مثل یه باکره عفیفه به مسیر رو شما رو مسیر تقدیم کنم، شما رو مسیر معرفی کنم، ولی میگه مارم داریم. الان ما در واقع حکومت وحشه، نه تنها حکومت وحشه، دنیا وحشه، همه چیز به هم ریخته است، ولی ما در پناه و زیر خون عیسی مسیح محفوظ هستیم. خدا به تک تک شما برکت بده. میخوام دعا کنیم. پدر خداوند عزیز، شکر میکنم چقدر خداوند تو عالی هستی، چقدر تو بی نظیر هستی. خداوند اگر این حقایق رو نمیدونستیم دنیا ما رو میبلید. تو شکر میکنم که برای حفاظت از ما تو کلام خودت از طریق نبی خودت آشکار کردی، مکاشفه که گم شده بود و دوباره به ما دادی. خداوند تو رو شکر میکنیم و به نام عیسی مسیح میطلبم که عزیزان ما رو برکت بده. خداوند برای خواهرمون سمیه دعا میکنم، برای قدهایی که داره، برای ضعفی که داره، به نام عیسی مسیح خداوند تو او رو شفا بده. تو خداوند 2000 سال پیش از زخمای تو ما شفا یافتیم. به نام عیسی مسیح دست تو بر او قرار بگیره. به هر ضعف و هر بیماری هست به نام خداوند ما عیسی مسیح شفا بیابد. ای خداوند، اگه در بین ما باز کسانی هستند که این پیغام رو میشنوند و ایمان دارند که تو قادر اونها رو شفا بدی، دست تو بر اونها قرار بگیره و شفا بیابند. اگه در میان ما الان کسی هست که به شفا نیاز داره، دور رو شفا بده و برکت بده. خداوند یک بار دیگه سال شمسی رو به دستای تو میسپاریم. برکات تو به فراوانی در زندگی ایمانداران خداوند داده بشه، چه مادی چه مالی و چه روحانی خورد، چون به نام عیسی مسیح طلبیدیم. آمین. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشه.